الله الرحمن الرحيم. إلا أن المعروف عند العلماء أن الاطلاع على حقائق الأشياء وفصولها من الأمور المستهيلة أو المتعذرة، وكل ما يذكر من الفصول فإنما هي خواص لازمة تكشف عن الفصول الحقيقية، فالتعاريف الموجودة بين أيدينا أكثرها أو كلها رسوم تشبه الحدود تا آخر. عرض می شود که فرمودن بهترین و کاملترین تعریف از اشیا و از حقایق عبارت است از حد تام، که تعریف به همه ذاتیات و اجناس و فصول هست، هم یک ماهیت رو به تمامی و کماله به ما معرفی کرده، چیزی فروگذار نشده، کمبودی نداره، همه ذاتیات بیان شده، و هم این که این ماهیت رو از جمیع ماهیات دیگر ممتاز ساخته و جدا کرده. این میشد حد تام، کاملترین تعریف. هر دو هدف و هر دو غرض از تعریف رو تأمین کرده و تحصیل کرده. ولیکن متاسفانه حد تام، تحصیل حد تام، تعریف اشیا به این شکل یا متأثر و دشوار هست و یا بالاتر به قول بعضیا اصلا ممتنع هست، متعذر ممکن نیست. سرش هم این بود که این گونه تعریف کردن حد تام مستلزم این است که آدم به ذات اشیا و به ماهیت اشیا آگاهی پیدا بکنه، تمام ذاتیات رو اکتشاف بکنه، به دست بیاره، اونها رو بتوند از عرضیات تمیز بده، بتونه قاطعانه بگه فصل غریب همین است لیس الا، قاطعانه بگه که جنس غریب همین است و لیس الا. اینها را اگر بتونه دست بیاره، البته حد تام آسانه، تعریف کردن آسانه، جنس غریب را اول میاره، فصل غریب را بعد میاره، میشد حد تام. ولی رسیدن به کنه اشیا و اکتشاف ذاتیات و حقایق اشیا برای انسان با این دانش محدود حصولی و معلومات حصولیهی که در اختیارش دارد ممکن نیست. اگر ابن سینا استعفا داده، از این امر کنارگیری کرده، دیگه حساب بقیه صاف، پاک، تصفیه است، معلوم میشد کار آسانی نیست. و اگر کسی ادعا بکند که من به حقیقت یک شیء رسیدم و در رابطه با فلان شیء مجهولی ندارم، بداند که نپخته است، بداند که متکبره، غرور علمی داره، و الا ممکن نیست یه انسان به همه ذاتیات اشیا بتونه برسه. کیفه ممکن شما اون چرا که عرضی خاصه حساب میکنید لعل فصل غریب باشه، و بالعکس چیزهایی رو که فصل غریب حساب میکنید لعل عرضی خاصه باشن. از کجا میگید این فصله؟ به این تعریف، تعریف به ذاتیاته نه به عرضیات. به چه دلیل؟ ناطق هم از انسان جدا شدنی نیست، متعجبون و زاهکون هم از انسان جدا شدن نیست. این قوه به استعداد، همش مربوط به قوه است. ممکنون هم از انسان جدا نمی شود، ناطقون هم از انسان جدا نمی شه. به چه دلیل ناطق ذاتی باشه و ممکن عرضیش باشه، عرضی لازم؟ مکان داشتنم از انسان جدا نمیشه. به چه دلیل؟ جسمیت ذاتیش باشه، مکان داشتن عرضی باشه، حیوانیت ذاتیش باشد، فلان صفت عرضیش باشه. تمیز کار آسانی نیست. نمونه های زیادی داره، چند نمونه شو بحث قبلم عرض کردیم که اینا نشون میداد که هی معلومات ناقصه، شناخت ها ناقصه از همه چی. مشهور میگفتن اجناس انسان 4 تاست: حیوان، جسم نامی، جسم مطلق، جوهر. ولی متأخرین میگن 6 تاست. صورت معدنی و صورت عنصری هم در وسط افزودن که کلی بحث داره. مشهور میگن انسان نوع الانواع هست. ملا صدرا میگه انسان جنس سافله، تحت او انواع اون 4. مشهور میگن فصل قریب انسان ناطقون هست، ولی متأخرین میگن ناطق که منحصر به انسان نیست، فرشته هم ناطقه. اونی که ناطقون و مائتون یا مایتون موت دارد، اون مخصوص به انسانه. وقس علاهازا. تازه یکی از ذاتیات آدم، یکی از ذاتیات من و شما جسمیته. جسم ماهو؟ حقیقت جسم چیه؟ آیا جسم حقیقتیست بسیط؟ یه دست فلاسفه اینو گفته. حقیقتیست مرکب از اجزاء متناهی؟ عده از حکما اینو گفته. از اجزاء نامتناهی؟ عده اونو گفتن و اقوال دیگری که در این باب هست. از اجزاء به هم پیوسته یا از اجزاء از هم گسسته؟ الا ماشاءالله اقوال. اگر جسم که یه امر مادیست و ما باش بیشتر معنوسیم، برای حکمای بزرگ عالم حقیقتش روشن نیست، فکیفه به روح انسان، کیفه به نفس ناطقه انسان که اون همه پیچیدگی درش هست، اون همه شگفتی درش هست. کی میتونه ادعا بکند که من همه ذاتیات انسان رو شناختم؟ کی میتونه؟ در بعضی از کتاب‌ها قریب 1000 ویژگی و صفت برای روان انسان ذکر شده. کدومش آدم ملاک قرار بده؟ کار خلاصه کار آسانی نیست. کامل ترین تعریف حد تام است، ولی متاسفانه دست بشر از رسیدن به حد تام اشیا کوتاهه. بشر عاجز، مقدورش نیست. خالق بشر میداند که چه کرده، در این انسان چه چیزهایی به ودیعت گذاشته، چه چیزهای ذاتی انسان است در نهاد بشر وجود داره. خیلی چیزا ذاتی آدم. اون کسانی که خدا عالمشون کرده است، معصومین علیهم السلام، به مقداری که خدا بهشون علم داده به اذن الله میدونن، و الا بقیه با این معلومات حصولی و مدرسه ای یه چیزای محدودی رو دست آوردن، و الا به همه ذاتیات و به همه حقایق البته نمیتونن برسن، مقدورشون نیست. این نسبت به واقعیات و نسبت به حقایقی که در عالم وجود داره، در عالم تکوین، از جماداتش بگیرید، نباتاتش، حیواناتش، انسانش، جن، فرشته، مجردات، اینا دیگه بیشتر ابهام، اجمال در اونها به مراتب بیشتره. آدمی به ذاتیات اونها راه نداره. همین ما آب که جسمون کذا و کذا، کلی درش بحث که مرکب از چیه. نباتات دانه دانه، نباتات محل بحثی که اجزایش رو چی تشکیل میده، ذاتیاتش چیه، خواستش چیه. روز به روز خواست جدیدی برای اشیا اکتشاف میشه. حیوانات الا ماشاءالله، اون همه تعریفات گوناگون از هر حیوانی عرضه شده در فن خودش. از انسان اون همه تعریفات گوناگون عرضه شده، هیچ کدومم کامل نیست. و بالجمله این ادعا که من توانستم این قله را فتح کنم و همه ذاتیات انسان رو دست بیاورم، ادعای گزاف، دور از حقیقت. بله، بشر میتونه نسبت به مصنوعات خودش، به ساختهای خودش علم داشته باشه. فرض بفرمایید یک مهندس ساختمان 110 طبقه ای را طرح‌ریزی کرده، خودش ساخته یا نظارت داشته ساخته شده، او میداند ذره ذره این ساختمان برای او معلومه، منکشفه چند طبقه دارد، هر طبقه دارای چند اتاقه، دارای چند سالونه، دارای چی هست چی هست، این برای او معلوم، مصنوع بشره، ابهامی نداره، ذره ذره تو ذهنش هم هست. سازنده هواپیما با اون همه پیچیدگی که دارد، اون میدونه چه کرده، از تمام اجزای هواپیما مطلع هست. سازنده فلان صنعت جدید همینطوره. مصنوعات البته برای بشر معلوم هست، اجزایش، جزئیاتش، خصوصیاتش، چی میخواد چی نمیخواد، مقدار حرکتش چقدر باشه، از چی استفاده بکنن، انواع و اقسام ذاتیات و عرضیات برای اون معلومه، این آسانه. در علوم اعتباری هم حد تام آسانه، در مفاهیم نه در حقایق خارجیه. مثلا آقای نحوی یا صرفی میشینه کلمه رو وضع میکنه برای یک معنا، اسم رو وضع میکنه برای فلان معنا، الاسم و کلمتون کذا و کذا، میگه این کلمتون جنس بعیده، اون کلمه جمله بعدیش جنس قریبه، جمله بعدیش فصل، کار تمام شد. چون دست خودش اعتباری هست، دست معتبر هست، به راحتی تعریفش میکنه، جنس و فصلش هم بیان. شرح لومه رو باز کنید، از کتاب طهارت تا کتاب دیات همه کتاب ها تعریف دارن، اون امر اعتباریه، اعتبار شرع، اعتبار عرف در معاملات، شارع امضا کرده، در عبادات هم که خود شرع اینا رو اعتبار کرده، مؤسسه، به راحتی هم میشه تعریف کرد، شارع تعریف بکند از صلات و ماهیه، از صوم ماهوه، یا فقها تعریف بکنن، یا عرف تعریف بکند ان نکا ماهوه، البی ماهوه، شارع مقدس هم امضا کنه، آسانه، جنسش چیه فصلش چیه، میشه به راحتی دستو. الطلاق و ازالت و قید نکا به صیغت انت طالقون، ازالت و قید نکا منحصر به طلاق نیست، در طلاق هست، در فسخ هم هست، در موت عهد و طرفین هم هست، خیلی چیزا، این میشه جنس. به واسطه صیغه انت طالقون میشه فصل، که خارج میکند فسخ را، خارج میکند چیزای دیگر را، این میشه جنس، اینم میشه. در اعتباریات کار آسانه، در علوم اعتباری، ادبیات عرب، علوم شرعیه، این سری علم رجال، علم حدیث، اینا نوعا علوم اعتباری، تعریف آسانه، جنس و فصل دست دادن آسانه. تازه در اونجا اگر کسی دقیق باشه تو شرح لومه که دقیق هستن، میگه فلان کلمه به منزلت الجنس، نمیگه جنس، به منزلت الفصل، نمیگه فصل، برای که جنس و فصل مال حقایقه، مال ماهیات، مال واقعیات خارجیه و نفس الامریه است، که ما اعتبار بکنیم یا نکنیم هستن، در وعای خودشون موجودن. حالا در اعتباریات ما بیان بگیم این جنس است، کلمه جنس رو بی جا استعمال کردیم، در غیر مورد استعمال کردیم، در حقایق خارجیه نیست، در اعتبار. اینجا تعبیر دقیق این است که بگیم به منزلت الجنس، یعنی همون کاری که جنس میکند که قدر جامع هست، ما به اشتراک هست بین اشیاء مختلف، همون کار رو این کلمه هم در تعریف انجام میده، این قدر جامع هست، اون یکی میشه ما به امتیاز، میشه ممیز، مختص به این بی از دیگه در نکاح نیست، مختص به طلاق از دیگه در فلان باب نیست، و قص الهازا اونجا هم تازه باید بگیم به منزلت الجنس. پس در مصنوعات تعریف آسانه، تعریف حدی، در اعتباریات اداره راهنمایی و رانندگی می نشینه قانون تصویب میکنه، فلان علامت علامت توقف باشه، فلان علامت علامت حرکت باشه، برای هر کدومم تعریف داره، در کتاب خاصش هم می نویسه اینها رو، افرادم می خونن، با شکلش هم آشنا میشن، اینا اعتباراته، به راحتی میشد اینجا حدودی هر شیئی رو بر علامتی رو تعیین کرد، مشکلی هم نداره، خود اون اداره تعیین کرده، خود اون آیین، آیین نامه این امر تعیین کرده، هیچ ابهامی نداره، اعتبارات امرش آسانه. در اینجا تعریف حدی ممکنه، اما از اینها که میگذاریم به حقایق که میرسیم امر دشوار میشه، مشکل میشه. از انسانش بگیر که پیچیده ترین موجود هست تا موجودات دیگر، هر کسی یه تعریفی براش داره. خب این تتمه حرفای سوالات قبل. حالا یه سوال آخری مونده تتمه سوالات درس قبل. اون سوال این است که پس این همه تعریفات در علوم مختلفه، فلسفه رو باز میکنیم، از خیلی چیزا تعریف شده، وجود چیه، ماهیت چیه، وجود قدیم، وجود حادث، ثابت، سیار، خارجی، ذهنی، الی ماشاءالله تعریفات. به فلسفه طبیعی میرسیم، جسم چیه، مکان چیه، زمان چیه، صورت، ماده، انواع و اقسام تعریفات. به ریاضیات میرسیم، حسابش، هندسش، موسیقیش، انواع و اقسام تعریفات باش برخورد میکنیم. به علوم طبیعی و تجربیش میرسیم، انواع و اقسام تعریفات از همین اشیا. اونایی که در فیزیولوژی بحث میکنن، علم وظایف الاعضا، دانه دانه اعضای بدن رو تعریف میکنن، تبیین میکنن. اونایی که در بیولوژی بحث میکنن، مثلا علم گیاه شناسی فرزن، دانه دانه گیاهان رو تعریف میکنن. اونایی که در روانشناسی تعریف بحث میکنن، پسیکولوژی مثلا، دانه دانه این عناوین روانی رو بحث میکنن. وجدان چیه؟ نفس لوامه چیه؟ عاطفه چیه؟ فطرت یعنی چه؟ غریزه یعنی چه؟ اینا خیلی چیزای این همه از حقایق و از واقعیات تعریف میشه. اگه شما میگید که تعریف ممکن نیست، هست اینا چی هن؟ این تعریفات چی هن؟ جوابش این است که تمام این تعریفات بدون استثناء، اگر مبالغه نکنیم میگیم 99% یا 999 در 1000 این تعریفات، تعریفات رسمی است. یعنی هر کسی یک خصیصه در این شی، در این ماهیت به نظرش بارزتر، ظاهرتر از خصائص دیگر رسیده، برداشته این شی را به همون خصیصه تعریف کرده، به همون مشخصه تعریف کرده. اون به اصطلاح شاه فرد ویژگی های یک شی رو دست آورده، همونو ذکر کرده. یکی گفته از انسان موجودیست ناطق، نطق را به نظرش از همه ویژگی ها بارزتر رسیده که اندیشه داره بقیه. یکی گفته از انسان موجودیست دارای اراده و اختیار، مرید است، اراده به نظرش بارزتر رسیده. یکی گفته از انسان موجودیست آرمان خواه، انسان موجودیست مطلق طلب، انسان موجودیست حقیقت جو، انسان موجودیست ماوراء طبیعی، انسان خلیفت الله هست، انسان کذا هست. هر کسی یه چیزی گفته به نظرش یه ویژگی انسان بارزتر، روشنتر آمده، این رو بهتر پسندیده و همون رو برداشته در تعریف انسان ذکر کرده. میشه تعریف رسمی، تعریف به عرضی خاصه. قدر مسلم اینه، نمیتونه بگیم حتما این ذاتیشه، حتما این فصل انسانه. از کجا؟ به چه دلیل؟ کی گفته است که اراده منحصر به انسان باشه؟ لعل موجود دیگری باشد در کره دیگر، اونم دارای اراده باشه. از نظر شرعی و از نظر منطق قرآن و دین هم که جن هم دارای اراده است، اون هم تکلیف داره و امثال و ذالک. نمیشه تعیین کرد. اینا یه سلسله عوارض رو پیدا کردن، هر کدوم فلان گیاه را به بارزترین ویژگیش تعریف کردن، فلان صفت روحی را، وجدان را به بارزترین صفات، فطرت را به بارزترین صفات. تمام اینا میشد یک سلسله تعریفات رسمیه و البته همین اندازه خوبه، ممیزه. این موجود را از اون موجود تمیز میده، این صفت در او بارز نیست، محسوس نیست، ولو داشته باشم ما خبر نداریم. ممیز هست ولی ما رو به جوهر اشیا برساند، نه خیر، این مقدور نیست. حداقل در بیشتر موارد ممکن. حالا که تعریف بنا شد رسمی باشه، یعنی به عرضی خاصه لازمه، به لازم و شی، به اثر و شی، رسم یعنی اثر. سابقا ملاحظه فرمودید که اللازم، عرضی لازم، علا سقز بیین بالمعنى الاخص، بیین بالمعنى الاعم، غیر بیین. اینم سه قسم داره. هر سه رو میشه در تعریف آورد؟ نه. بهتر از همه این است که وقتی به لازم و به اثر تعریف میکند به لازم بیان به معنی الاخص تعریف بکند که تا انسان رو تا اون لازم رو گفت آدم به انسان منتقل بشه. اینجور باشد به مجرد تصور احد دیگری هم در ذهن تصور بشه. بگرد انسان یعنی موجودی که کزا دارای اراده هست، یعنی موجودی که دارای فکر و اندیشه هست، یه چیزی بگرد که آدم زود پی ببره به این موجود معین. فرس یعنی موجودی که کزا یه ویژگی رو ذکر بکند که آدم بلا فاصله از اون ویژگی به این ماهیت منتقل بشه. اینجوری بهتر از همه، کامل تر از همه تعریف به لازم بیان به معنی الاخصه که تازه پیدا کردن او هم آسان نیست. به قول عوام الناس کار حضرت فیل است، مشکله. از این که بگذاریم در قدم بعدی تعریف به عرضی لازم بیان به معنی الام است، از اونا استفاده بکنه. انسان چگونه موجودیست؟ مثلا کاتب هست، کتابت بالقوه داره. به مجرد تصور انسان به کتابت نمیرسیم، لازم بیان به معنی الاخص نیست، ولی با تصور موضوع محمول نسبت میشه این تصدیق رو پیدا کردن، میشه بیان به معنی الام. انسان دارای قوه کذا هست، قوه علم داره، قوه عالم شدن داره، یه سری اموری از این قبیل، همه‌شون هرچی میگیم مثال. و اما این که بیاد به لازم غیر بیان، یعنی اون لازم و شیئی که تصدیق به او استدلال میخواد، برهان میخواد، به لازم غیر بیان تعریف بکنه، این تعریف غلطه، این تعریف مفید فایده نیست، هیچ کدوم از اون دو غرض رو تأمین نمی کند. مثلا بیاد بگه العالم ماهو، عالم موجودیست که این صفت دارد، حادث است. این حادث بودن لازمه ی عالمه، ملازمن، ولی برهان باید داشته باشه. العالم متغیر، کل متغیر حادث، فالعالم حادث، بدون برهان هرگز به دست نمیاد. حالا بیاد بگه اینجور تعریف بکنه، عالم موجودیست که حادثه، خب این تعریف چجور ارزش نداره؟ برای اینکه یا اون مخاطب از این استدلال با خبره، این دلیل رو میدونه، اهل منطقه، اهل فلسفه است، اهل کلامه، این چیزا رو میدونه، خب این تعریف برای اون میشه توضیح واضحات، لغوه، فایده نرسید، کشف مجهولی نکرد. و یا این است که اون مخاطب این رو نمیدونه، از استدلال خبر نداره، اینجور تعریف کردن برای او هیچ فایده نداره، رفع ابهام نکرد، رفع ابهام نکرد، این شی رو برای ما روشن نکرد، همچنان مجمل هست. شما گفتید عالم حادثه، یعنی نبوده بعد پیدا شده، خب به این وسیله حقیقت عالم برای من روشن نشد، من چه میدونم از کجا حادث باشه؟ معنی حادث رو فهمیدم، معنی عالم رو فهمیدم، ولی تصدیق به نسبت از کجا؟ تا اون نیاد که این برای من حل نمیشه، معلوم تصدیقی نمیشه، احتیاج به استدلال، لذا به لازم غیر بیان نمیشه تعریف کرد. یا مثالی که ایشون میزنن، مثلث رو یه وقت تعریف میکنیم یه شکلی سزلی راحته، این تعریف به لوازم، مثلث شکلیست دارای کذا سزاویه، مثلا هرچه در تعریفش از عوارض بود، ولی یه وقت میام میگیم مثلث یک شکل هندسی است که مجموعه زوایای او برابری میکند با دو زاویه قائمه، اینجور بیان میکنیم. خب این تساوی، این مساوات بین اون و بین این که اینا برابر با اون هستن، این بیان که نیست، در جای خودش گفتیم برهان اقامه شده در هندسه که این اثبات بشه، یه چیز بیان و بدیهی. اینجور تعریف کردن برای کی تعریف میکنیم؟ برای عالم به هندسه؟ برای مهندس، برای هندسی که اون میدونه از استدلالم خبر داره، تعریف شما برای او دردی رو دوا نکرد. برای غیر عالم به هندسه، غیر عالم به این استدلال، این تعریف فایده ای نداره، رفع ابهام نکرد. تعریف آن است که یه معلوم تصوری برای ما بیاره، یه مجهولی رو تبدیل به معلوم بکند. با این بیان شما هیچ مجهولی تبدیل به معلوم نشد، شما میگید این برابر با اون است، من از کجا میدونم برابر است یا برابر نیست؟ برابری که بیان نیست، بدیهی نیست، بلکه نظری و استدلالیه. لذا این گونه تعریفات ارزشی نداره، باید بکوشه معرف تعریف کننده که از اون دو نوع استفاده بکند، لوازم بیان به معنی الاخص و لوازم بیان حداقل به معنی الام، که شاید بیشترش از همین قماش باشه، بیان به معنی الام. این تمام، سوالاتی بود، حرفایی بود، دقیق هم بود، تمام شد. دو سه نوع دیگه تعریف داریم که اونا رو هم عرض میکنیم. یک نوعش از تعریف و بالمثال، تعریف به مثال. تعریف به مثال معناش این است که عالم، دانشمند، کسی که در صدد تعریف برآمده، از ابتدا نمیاد یه قلم به سلم بدرست بکند، یه تعریفی بیارد که عباراتش خیلی مغلقه، پیچیده است. این کار رو نمی کنه. قاعده کلی اول به دست نمیداد که اول بسم الله الرحمن الرحیم کل فاعل مرفوع، این کار رو نمی کنه. بسم الله الرحمن الرحیم الفعل اونیست که به هیئتش کذا، به مادهش کذا. مبتدی چه میدونه هیئت چیه، ماده چیه؟ نمیاد اول تعریف بکنه، قاعده به دست بده، جنس و فصل درست بکنه، عرض میشد که جامع و مانع درست بکنه که تعریفش جامع باشه مانع باشه، این حرفا. اینا برای مبتدی سنگینه. چیکار میکنه؟ میاد برای اون قاعده‌ای که تو ذهنش داره یه مثال، دو مثال، چند مثال میزنه، تعریف میکند اون شی رو با همین مثال و بیش از این چیزی بیان نمیکنه. در قالب مثال مطلوبش رو رسوند، مرادش رو رسوند، همین بسه. این میشه تعریف به مثال. به جای بیان قاعده از مثال استفاده کنید. مثلا در ادبیات عرب صرف و نحو که برای مبتدیان نوشته شده نوعاً همین روش دنبال شده. در هدایه میخوندیم الفعل که ضربه، این تعریف فعله. فعل مثل چی؟ مثل ضربه. عجب، ضربه یه مثاله از مثالهای گوناگونی که فعل داره، ولی فعل رو تعریف نکرد که ما دل به مادتی علا کذا و به هیئتی علا کذا، چون مبتدی نمیتونه درک بکنه ماده چیه هیئت چیه، براش آسان نیست هضمش. مشکله الفعلو که ضربه، الاسم که زید، همین الحرف در عربی حالا بحث میکنیم کمل و الا، در فارسی هم مثالهای متناسب، در انگلیسی هم مثالهای متناسب. میبینید این میشه تعریف به مثال. یه مثال، دو مثال از مثالهای همین کلی را که مخصوص به همین کلیست، مخصوص اسم، مخصوص فعله، مخصوص حرفه، میاره و بدین وسیله اجمالاً فعل رو به گوش طرف رسوند. خورده خورده یک فعل، دو فعل، ده فعل که کم کم براش مطرح شد و بیان شد، اون تعریف کلی هم کم کم ظاهر میشه، عنوان میشه و در ذهن طرف قرار میگیره. حالا فعلا کاری به اون نیست. این میشه تعریف به مثال به جای بیان یک قانون کلی. ملاحظه فرمودید که مرحوم مظفر در این کتاب المنطق نوعاً از همین روش استفاده کردن. هر بحثی رو شروع کردن با مثال شروع کردن. اذا فرست کذا، اذا سألت با فلان کذا، هی با مثال. برای اینکه این خیلی کمک میکنه. مثال رو که می زدن، در مثال بحث رو حلاجی می کردن، از آخر می گفتن النوع و کذا، کمال الحقیقت المشترکه، الکلی و کذا، الجزئی و کذا و امثال و ذالک. اول مثال و بعد اون عنوان کلی رو مطرح می کردن و خیلی هم راحت مسئله تو ذهن آدم جا می گیره. المنطق هم خب کتاب اولیه منطقی هست. منطقهای سنگین تر از این ما داریم، منظومه مثلا سنگین تر از منظومه، منطق اشارات، منطق شفا هست، حداقل برهان شفا که بعضی جا خونده میشه، اونا منطقهای سنگین، اساس الاقتباس خواجه، جوهر النزید علامه. ولی این منطق روانترین و بهترین منطق در فن خودش از حیث بیان مطالب و اینها، و با مثال شروع میکردن برای که مطلب کاملا در ذهن جا بگیره. اینو میگن تعریف به مثال. البته در یه حدیست برای مبتدیست، برای آدم تازه کاره، اونی که از منطق خبر نداره، از ادبیات خبر نداره، از اصول و فقه خبر نداره، با یه سری مثال سرش رو گرم میکنن، یعنی یه آگاهی ابتدایی تو ذهنش قرار میگیره. بعد که انسان قوی تر شد، اهل استدلال شد، اهل فکر شد، اهل درک شد، جامع چیه، مانع چیه، حد چیه، جنس چیه، فصل چیه، صد بار اینا به گوشش خونده شده، براش ملکه شده، دیگه در حد بالاتر برهان شفا رو که باز میکنه دیگه مثال نمیزنه، مستقیم میره سراغ تعریفات، قواعد سنگین. ریاضیات از همین قبیل هست، در اون مرحله دیگه سر و کار با مثال نیست. در این قدم اول از تعریف و بل مثال. یه نوع دیگه از تعریف هست، اسمشو میگذارن از طریقه الاستقرائیه، و به قول مرحوم مظفر دانشمندان تعلیم و تربیت، روانشناس‌ها امروز این رو پیشنهاد میکنن برای تعلیم و برای تربیت، نسبت به اطفال و نوجوانها که در اول راهن اسمشو گذاشتن از طریقت الاستقرائیه. و اون اینجوریه که ابتدا نمیاد شی رو تعریف بکنه در بخش تصورات، نمیاد قاعده کلی عرضه بکنه در بخش تصدیقات، بلکه میاد چیکار میکنه؟ میاد اول تمرین رو شروع میکنه، یه مثال میزنه برای همین تعریف و این قاعده، مطلب رو در قالب مثال خوب حلاجی میکنه. مثال دوم میزنه شبیه اون مثال، مطلب رو در قالب اون هم تا آخر بحث میکنه، شنوندن مطلب رو میگیره. مثال سوم، چهارم، دهم، بیستم، تا هر جایی که جا داشته باشه، حالا با سه چهار مثال طرف یواش یواش خودش مطلب رو گرفته، ضابطه تو ذهنش قرار گرفته که لابد کذا، کل و کذا کذا، یه کبرای کلی تو ذهنش آمده. بعد که اون مطلب رو گرفت، آقای معلم در مقام تدریس یا آقای مؤلف در مقام نوشتن و تألیف اون کبرای کلی رو در پایان میاره، تعریف و شی رو در پایان میاره، ضابطه و قاعده رو در پایان میارد، اوقعه در نفسم هست. این میشد از طریقت الاستقرائیه، استقراء موارد جزئی، استقراء یعنی تتبع جزئیات. این مثال یه مصداق از مصادیق اون کبرای کلی است، اون مثال یه نمونه است، اون مثال یه نمونه است، چند نمونه رو که حساب کرد وضع اون قاعده کلی هم خود به خود روشن میشه، بهش میگن طریقه استقرائیه. حالا این البته مثال زیاد داره، یه نمونهش باز همین روشی است که مرحوم مظفر در المنطق دنبال کردن. حالا من به یه مثال اشاره میکنم، فرض کنید میخواستن کلی رو برای ما معنا کنن، مفهوم کلی یعنی چه، مفهوم جزئی یعنی چه. اول نیامد بگه الکلی ما لا یمتنع صدقه علی کثیرین، ممکن بود این تعریف مبهم بشه، هضمش آسون نبود. الجزئی ما یمتنع صدقه علی کثیرین، نه این کار رو نکرد. اول آمد فرمود که مفهوم زید رو میبینید، اون هیکل خارجی، اینو میگن جزئی، یه فرق بیشتر نداره، بر یه چیز بیشتر صادق نیست. ما اجمالا از کلمه جزئی چیزی تو ذهنمون آمد، مفهوم این مدرسه رو میبینید، اینو میگن جزئی، چون در خارج یک فرد بیشتر نداره و بر بیشتر از یک فرد سر. مفهوم این شهر رو میبینید، این شجره رو، این کتاب رو، چند مثال از محسوسات از جزئیات مثال زد، بعد به راحتی فرمود که جزئی معناش اینه ما یمتن و فرض و صدقهی. اول استقراء موارد، تتبع جزئیات، چند مثال، بعد بیان یک ضابطه، یک کلیه و یک تعریف. یا مثلا فرض بفرمایید که بخواد فاعل رو بیان بکند، قاعده کلی بگد که کل فاعل مرفوع، اول این کار رو نمی کنه نحوی، اول میاد با طالبش، با اون دانش آموزش روبرو میشه، میگه ضرب زیدون، زید در ضرب زیدون فاعل بهش میگن، این فاعل هست، علامت کذا، علامت رفع داره. نصر امرون، امرون در نصر امرون فاعل هست، علامت رفع داره، و هاکذا چند نمونه میاره. او خودش به دست آورد که فاعل علامتش اینه، مرفوع هست، میگه کل فاعل مرفوع تو ذهنش آمده. بعدم خود اون معلم قاعده رو که بیان کرد، اون باز هزار اشاره سر و چشم این رو تایید میکنه که بله مطلب همین است، منم این رو گرفته بودم. این میشه طریقه استقرائیه. حالا در مسائل اعتقادی مثال نمونه زیاد داره. شما اگر بخواید مثلا در یه دبیرستانی، در یه مدرسه راهنمایی، برهان نظم رو برای وجود خدا مطرح بکنید، بیایید منطقی مطرح بکنید، صغرا کبرا که طرف نمیفهمه، اونجا که جای طرح برهان حدوث نیست، اونجا که جای طرح برهان امکان و وجود نیست، اونجا که جای طرح برهان صدیقین ملا صدرا نیست که نمیفهمه، برهان نظم رو هم نمیتونه مقدماتش رو صغرا کبرای منطقیش رو بگیره، چیکار میکنید؟ میاد با مثال میگید فرض بفرمایید یه ساعتی رو پیدا کردیم در دل خروارها خاک، که این ساعت رو دیدیم که تمیز، منظم، دقیق کار میکنه، یه ثانیه هم عقب جلو نیست، یک هزارم ثانیه عقب جلو نیست. خب این مجموعه منظم رو میبینیم، آیا میتونیم بگیم که این ساعت منظم هم جو خود به خود درست شده؟ ناظم نداشته؟ سازنده نداشته؟ از بچه های کلاس سوال میکنید عقل شما این رو باور میکنه؟ خب طبیعیه که نه، عقل باور نمیکنه. چطور میشه که یه مجموعه اینجوری دقیق بدون این که دستی بهش بخورد، یه ناظمی، یه نظارتی در بین باشه، همجور خودش کار. یه مثال میزنید به یه کتاب که کتابی رو در نظر بگیر که از آغاز تا به انجام یه مطلب رو دنبال میکند، حساب داره، کتاب داره، همه صفحاتش منسجمه. آیا باور میکنید که همچون خود به خود و تصادفا این ایجاد شده باشه ناظم، مؤلف، دانا و توانا نداشته باشه؟ میگه نه، این امکان نداره. همینجور چند مثال میزنید از کتاب، از یه باغچه زیبا، از یه منظره زیبا منظم، از یه ساعت، از یه کذا. بعد کم کم مسئله در ذهن طرف جا میگیرد که مجموعه منظم احتیاج به ناظم داره. بعد شما وقتی گفتید این عالم تا اونجایی که علم بهش رسیده و اکتشاف کرده سراسرش نظمه، سراسر شگفتیست، اون دیگه باورش میاد که بله، مجموعه منظم بدون ناظم امکان نداره. حتما ناظمی هست که اینا رو نظم داده، ترتیب داده و کلون فی فلکن یسبهون. این رو قشنگ میشه در ذهن جا انداخت. برهان اثر و مؤثر رو بخواد عقلی بحث بکنی که اون نمیفهمه. دانش آموز 10-11 ساله که عقلش قوت فکری و استدلالی نداره. با مثال حل میکنی. میریم بالای قله مثلا دماوند، تا حالا نرفته بودیم، وقتی رفتیم اون بالا دیدیم یه اتاقی، یه ساختمان منظمی اونجا هست، این اثره. باور میکنید که این ساختمان بدون معمار و بنا درست شده باشه؟ اثر بدون مؤثر میگه نه، باور نمیکنه، امکان نداره. یعنی این آجرا همجور تصادفاً از کارخانه یه آجرسازی پرواز کردن، از کوره آمدن اونجا قرار گرفتن، آهن هم از مثلا کارخانه کجا آمد اونجا قرار گرفت، همجور تصادف. میگه من باورم نمیاد، یه مؤثری داره، یه دستی در کار. جایی دارید عبور میکنید، رد پای رو میبینید، میگید که این اصلا کسی از اینجا نرفته، همچون خود به خود. هیچ انسانی باورش نمیاد، همون دانش آموزم باورش، میگه رد پا اثره. اثر الاقدام تدل علی المسیر و البعرتو تدل علی البعیر. استدالی که همون پیرزن هم انجام داد، افا این سما آسمان با اون همه برج‌ها، ستاره‌ها، این ارض با اون همه موجودات فلان، آیا این اثر دلیل بر وجود مؤثر نمیشه؟ اول جزئیات رو تتبع میکنید، یک مثال، دو مثال، ده مثال، زمینه که آماده شد اون مطلب رو در یه قالبی که بشه هضم بشه بهش عرضه میکنید. این میشه از طریق طول استقرائیه و خیلی هم البته کارسازه، ولی زحمت داره، زحمت داره. آدم بخواد مطلب رو به کسی تفهیم بکنه باید هی مثالهای متنوع بیاره، در قالب مثال خیلی چیزا رو میشه حل کرد. و البته تعریف ماهوی در مثال نیست، مثال هم یقرب مطلب رو من جهتن و یبعد من جهاتن، ولی بالاخره یه تعریفی رسمی هم شده به انسان. خب اینم یک. حالا اینجا این سوال مطرح میشه که آیا تعریف به مثال، فعل مثل ضربه یا طریقه استقرائیه، اینا یه تعریف پنجمی هستن؟ ما حد تام داریم، حد ناقص داریم، رسم تام، اینم قسم پنجمه. پنج تعریف داریم، میفرمایم که نه، تعریف به مثال همون تعریف رسم ناقصه. برای که شما میگید فعل کذربه، ضربه یه نمونه است، نمونه های فعل است، مصداق از مصادیق فعل، عارضی از عوارضی است که بر فعل بار میشه یا فعل بر او عارض میشه. ضربه فعل و الفعل ضربه، نصره و امثال و ذلک، این میشه تعریف به عرضی از عوارضشه، عرض خاصه به فعل هم هست دیگه، در اسم این نیست، در حرف هم این نیست، تعریف به عرضی خاصه اسمشو گذاشیم رسم ناقص، رسم ناقص دیگه، صحبت از ذاتیات هم که مطرح نیست، همین عرضی خاصه میشه رسم ناقص. پس این دیگه جدا نیست، یه چیز جدایی محسوب نمیشه، و چون جدا نیست خیلی از متقدمین این رو اصلا عنوان نمی کردن. کتاب ها رو که بنده مراجعه می کردم خیلی اصلا نگفتن، من جمله حاشیه مولا عبدالله مطرح نکرده، شرح شمسیه مطرح نکرده، جوهر النزید مطرح نکرده، ولی بعضی از کتاب هم یه اشارت و مایی دارن، در شرح مطالع دیدم اون اشارهی به این مطلب دار. کتاب متأخرین هم بعضی ها داره، بعضی ها نداره، مثلا رهبر خرد که کتاب خوبی هم هست ولو فارسی نوشته شده، اونم آخر بحث معرف یه اشارهی به این چیزها دار. یه نوع دیگه از تعریف هم هست که اونم اجمالا عرض بکنم تا تطبیق بکنیم، از تعریف و به تشبیه. یه چیزی رو بخوایم با تشبیه کردن به چیز دیگه معنا کنیم، تعریف بکنیم، تعریف به تشبیه، یعنی مشبه و بهی داریم، او رو میشناسیم، حقیقتش برای ما روشنه، امر دیگه‌ای که مجهول است مشبه، این رو به اون مشبه و به تشبیه میکنیم. البته باید جهت شباهت هم باشه، قدر جامعی هم باشد، و به واسطه تشبیه میگیم اینم مثل اون، با این مثل اون که تشبیه کردیم کار حل میشه. اجمالاً به این شیء هم آگاهی پیدا میکنیم، به حقیقتش آشنا میشه، میشه تعریف به تشبیه. مثلا ما میدونیم که نور یعنی چی، حقیقت نور چیه. نور اون حقیقتیست که از ظاهر به نفس خود روشن است، به ذات خود المظهر لغیره، روشنگر غیر هم است. نور که آمد هم خود نور خودش ذاتن روشنه و هم کره زمین ما رو روشن میکند. این که ذاتن روشن نبود، تاریک بود، روشن میشه. کره قمر را روشن میکند و امثال و ذالک. این نوره از ظاهر به نفس المظهر لغیره. ولی حقیقت وجود را نمیشناسیم. مفهوم وجود خیلی بدی است، وجود یعنی هستی بودن. اما حقیقت خارجیه وجود که 2000 سال دعواست که وجود اصل است یا ماهیت اصله، برای ما روشن است. سوال میکنیم الوجود ما هو؟ جواب میدن الوجود کن نور، تشبیه، تعریف به تشبیه. وجود مثل نوره، یعنی وجودم حقیقتی است که موجود به نفسه، خودش خود به خود ظاهر روشنه و مظهر لغیره که ماهیت باشن. الموجود موجودون به نفسه، وجود ذاتیش. الماهیت و موجودتون به برکت وجود. و الا ماهیت که چیزی نیست در منطق ملا صدرا. وجود اصیله، وجود موجود است. بعد چون موجودات محدودن، از حد هر کدوم یه ماهیت انتزاع میشه. اون ماهیت تبع وجود است، به برکت وجود دانسته میشه. پس الوجود هم میشه ظاهرون به نفسه، خود موجوده، مظهرون لغیرهی که ماهیت باشن. با یه تشبیه کردن این اجمالاً برای ما روشن میشه. یا مثلا علم چیه؟ علم یک امر عقلانیست، از معقولات نمیدونیم. میگیم علم مثل نور است، تشبیه میکنیم. جهل چیست؟ جهل مثل ظلمت است. ظلمت، تاریکی، تاریکی جسمانی رو ما میدونیم. چراغی نباشد فضای تاریک آدم هیچی رو پیدا نمیکنه. همجور باید دستشو این طرف اون طرف بکنه، به مقصد هم نمیرسه. هرگز گم شده رو. جهالت هم مثل این ظلمت و تاریکیست. هل یستوی الاعما و البصیر ام هل تستوی ظلمات و نور. مثلا هرگز ظلمت ها با نور مساوی نیستن. بل الظل و الحرور که در آیات هم به کنایه به این چیزا اشاره شد. اینا میشه تعریف به تشبیه. تعریف به تشبیه معمولا در معقولات صرفه کاربرد داره، اموری که محسوس است که احتیاج به این تشبیهات نداره، خودش آدم میبینه میتونه بشناسه. نور را تعریف کنه، شمس را، عرض را، فلان، این درخت را. ولیکن اموری که عقلی محضه، معنویست، مجرده در امور عقلی، اونجا چون عقل انسان با محسوسات، فکر من و شما با محسوسات بیشتر معنوس سر و کار داره، لذا درک معقولات صرفه براش آسان نیست. علامه طباطبایی با اون عظمت که میشه میگه من در این حد مقداری از کلیات عقلی رو میتونم درک بکنم که کلی عقلی باشه، خالص از هر ماده و صورت و امثال و ذالک. کار آسانی نیست. میان معقولات رو تشبیه میکنن به محسوسات، من باب تشبیه معقول به محسوس کار آسان میشه. بخواد بگه علم در کودکی کذا، میگه العلم فی الصغر کنقشه فی الحجر. نقش در حجر محسوسه. نقشی که روی سنگ حکاکی میشه، تا سنگ هست نقشم هست. علمی هم که در کودکی آدم میآموزد، همون یک کلمه تا هست، اون علمش هم هست. حدیث اللسان و سبع اون ان خلی انه اقر، یا اذا تم العقل نقص الکلام، امثال این جملات و کوتاه رو در اون روزی که ما صرف میر میخوندیم به ما آموختن. پنجشنبه‌ها درس اخلاق داشتیم، این حدیث ها رو گفتن. اگر 1000 بار هم که ما غافل بشیم و مثلا 1000 سال هم که به عمرمون بگذره، این جملات هرگز از ذهنمون نخواهد رفت. این از باب تشبیه معقول به محسوسه. معقولات رو تشبیه میکنن حل میشه. خود ایشون در کتاب تا به حالا 2-3 نمونه داشتن. مثلا نسب 4 رو که بیان میکردن، متساویه این رو تشبیه کردن به اون علامت تساوی که در ریاضیات هست، مثل اونه. متباینه این رو تشبیه کردن به 2 تا خطی که به موازات هم مستقیم ترسیم میشه، پیش میره، هیچ موقع به هم نمیرسن. آمین منوج رو به 2 تا ضرب در. دیگران به 2 تا دایره تشبیه کرده بودن. این منباب تشبیه معقول است به محسوس. خود ایشون کلی طبیعی و منطقی و عقلی رو که چند درس قبل داشتیم تشبیه کردن به از سطح و فوقون، در اونجا حساب کرده یه امر جسمانی و محسوسه، بعد بردن در مسئله عقلی هم. اینا میشد من باب تشبیه محسوس به معقول که نمونه زیاد دارد. حالا به همین دو سه مورد اکتفا میشه. نمونه های زیاد هم تو ذهنم هست که نه وقت اجازه میدهد و نه نیازی به طرحش هست فعلا. الا ان المعروف عند العلماء، این الا استثناء از اون بالاست. ان الاصل فی التعریف هو الحد التام، اصل اولی اینه، بهترین و کاملترین اینه. منتها چه کنیم، معروف و مشهور نزد علما از قدیم الی یومنا هذا این است که اطلاع پیدا کردن بر حقایق اشیا و فصول اشیا و ذاتیات من الامور المستحیله، محال، اصلا ممکن نیست، یا دست کم متعذره، یعنی دشواره، در سرحد محال است. و کل ما یذکر من الفصول، که میگن ناطق فصل انسان است یا اراده فصلش فلان، این نماهیه در حقیقت یه آثار بارز هست، خصیصه های روشنتره، خواص لازمه لین ماهیت، که تکشف این خواص از یه سلسله فصول حقیقیه که در این ذات وجود داره. حالا ما با این شی، با این عنوان به او اشاره داریم، ولی حقیقت او برای ما معلوم نشده، نفس ناطقه رو که نشنود. خب با این محاسبه، پس این همه تعریفاتی که در علوم هست چی؟ و تعاریف الموجود بین ایدینا اکثرها، اگه انصاف بدیم یا اگر یه خورده عرض میشد که مبالغه بکنیم، کلها، همه اینها رسومون، رسمها هستن، نه حدها، که تشبه الحدود، شبیه حدوده، به جای حدود اینا رو گرفته، الا حد واقعی معلوم نیست باشه، قدر مسلم رسم. فعلا من اراده، حالا که رسم شد، عرضی لازم، سه قسم لازم داشتیم. فعلا من اراده تعریف، بر کسی که اراده تعریف دارد، بر اوس که ان یختار الخاصه اللازمه البینه بالمعنى الاخص، اول از همه اگر میتونه از این لوازم بیان اینجوری استفاده بکنم. انسان موجودی زی اراده، موجودی زی فکر، اندیشه، اینا لوازم مثلا بیانه، لان این لوازم کذا، خاصه لازمه، عدل است، دلالت کننده تر بر حقیقت معرف و اشبه است بالفصل، این شبیه فصل، شبیه تر به فصل تا لوازم غیر بیان یا بیان به معنی اخذ ام. و هازا این تعریف اینجوری، انفع الرسوم در تعریف اشیاء، این هستم نافع تره، ما رو بیشتر به شیء آشنا میکنه. و بعد از این تعریف در منزلت و رتبت، التعریف و بالخاصت لازمه البینه بالمعنی الام، الانسان زاهک کاتب، این چیزا. و اما تعریف به عرضی خاصهی که الخفیه، نه بیانه، نظریه، غیر البیانه، بیان نیست، آشکار نیست، بدیهی نیست، بلکه نظریست، فهم این عرضی خاصه لا تفید و تعریف شی، این خاصه کذایی افاده نمی کنه تعریف شی رو لکل عهده، نه برای اون که از این استدلال با خبره، نه برای اون که از استدلال بی خبره، برای اون که با خبر است از اول می دونست، پس تعریف شما برای اون مفید نشد، توضیح برای اونم که بی خبر است، صرف تعریف براش فایده نداره، تصدیق به نسبت نمیاره. فیضا عرفنا مثلا مثلث را بن و شکلون، که مجموعه سه زاویه‌اش مساوی با دو زاویه قائمه هست، این تساوی رو شما آوردید، مساوی هست، ولی به چه دلیل مساویه؟ فان کلام تعرف این شکل مثلث رو الا للهندسی، عالم به هندسه، المستغنی از این تعریف، اونم که عالم نیست که تعریف برای او فایده نداره، پس مفید فایده نشد، هیچ کدوم از اون دو قرص تأمین نشد. التعریف و بالمثال و طریقه طول استقرائیه، در شرح مطال صفحه 104 یه اشارت و مایی به این دو سه نوعی که الان ذکر میشه داره، جای دیگه من ندیده. کثیر ما نجد علما را و دانشمندان را، ناسیگم و علمای ادبیات عرب را که با مبتدیان سر و کار دارن، یستعینون، استعانت میجوین، کمک میطلبن، علا تعریف یک شی، کلمه، کلام، اسم، فعل، فاعل، این چیزا، به ذکر عهد افراده، به جایی که بگید الفعل و ما دل کذا و کذا، میگید الفعل که ضربه، الاسم که زه، این تو هدایه اول هدایه اینجور داشتیم، الحرف که من و الا، این مثال میزنه، به ذکر عهد افراد اون شی و مصادیقش، مثالا به اون شی میشه تعریف به مثال. در منطقم بخوایم بگیم مثلا نوع رو بخواد تعریف بکنه اول تعریف نمیکنه، میگه نوع مثل انسان، مثل فرد، مثال میزنه، میشه تعریف به مثال، به جنس مثل حیوان مثلا اینجور میگه. و هازا این گونه تعریف که ذکر احد افراد باشه، ما نسمی از تعریف به مثال، یعنی مثال آوردن به جای تعریف خودشه، با و البته تعریف به مثال اقرب نزدیکتر از به عقول مبتدئین و یک تازه واردن در مطلب فی فهم الاشیا و تمیز اشیا از یک دیگر، که فعل چیه، اسم چیه، حرف چیه، اینا. و من نوع تعریف به مثال که اینم یک نوعشه، تعریف به مثال گاهی به یه مثال هست، گاهی هم به چند مثال هست که میشه استقرا، تتبع جزئیات. از همین نوع تعریف به مثال هست از طریقت الاستقرائیه، طریقه استقرا، استقرا من تتبع جزئیاته، به یه مورد قناعت نمی کنیم، چندین مورد میاریم که خودش طرف مطلب رو بگیره. المعروف این طریقه در این عصر جدید، مشهور از این طریقه ازش استفاده میشه، التی طریقه است که یدعو به این طریقه علمای تربیت و روانشناسی، میگن برای آموزش کودکان و نوجوانان و هر کسی در هر علمی که مبتدی است باید از این روش استفاده کنه. به تفهیم ناشئه، اون که ناشی است در امر، تازه کار، نوجوان هست اینا، و برای ترسیخ، یعنی راسخ کردن و جا دادن قواعد، مستحکم کردن قواعد و معانی کلیه در افکار اون مبتدئین و ناشیها، افرادی که تازه وارد هستن. بهیه این طریقه استقرایی این است که انیوکسره، راهش این است زیاد بکند یا یکسره، هر دو درسته، یکسره تکثیر بکند یا اکثار، هر دو آمده، زیاد بکند مؤلف در مقام نوشتن کتاب، مدرس در مقام تدریس، قبل از بیان یک تعریف در تصورات یا قبل از بیان یک قاعده کلی در تصدیقات، یکسره من ذکر امثله و تمرینات، هی با طرف کلنجار بره کارهایی که بزرگان میکردن، افلاطون، سقراط، دیگران، هی مثال می آوردن، تمرین می کردن، بحث می کردن، کاری می کردن که خود طرف قاعده رو بگیره، که این نگرد که برای سنگین تمام بشه، خودش قاعده رو به زبان خودش گرفته. تمرینات لیستن به تطالب، مثلا گاهی دیدید که اینایی که نو آموزن میخوان تازه سواد بگیرن، یاد بگیرن، اون که تفریق حالش نیست، جمع حالش نیست، ضرب و تقسیم حالش نیست، اینا رو با یه چیزای محسوس نشون میدن، 5 تا سیب داریم، سیب‌ها رو نشون میدن، 2 تا رو کم کردیم، چند تا مونده؟ 3 تا مونده، این میشه تفریق، کم کردن. هی با مثال ها 2 تا بهش اضافه کردیم شده 7 تا، این میشه به اضافه، جمع، ضرب رو با این طریق، تقسیم رو با این طریق تو ذهنش جا میدن، این میشه طریقه استقرائیه. لیستن به طالب، تا بگیرد طالب به جوینده، دانشجو به نفسی خودش مستقیما، نمیخواد معلم بگه، معلم بگه، خودش دریافت کند مفهوم کلی را در تعریف، در تعریف دریافت کند قاعده کلی را در تصدیقات، چه کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، دیگه خودش اینها رو گرفته با چند مثال. و بعد اذن که او خودش دریافت کرد و آماده شد، یعطی، تا تنور داغه، معلم باید نانش رو بپزه و بزنه، قاعده کلی رو میداد، اون قاعده رو بلافاصله دریافت میکنه. ابهام، وقتی این مؤلف یا مدرس لهو به این طالب نتیجه را، نتیجه این مثال ها را با یک عبارت واضح و روشن، لیطابقه، تا تطابق باشد بین ما یستن به توبه خود طالب و بین ما یعطی این مؤلف به اون طالب، در پایان من نتیجه، نتیجه که بهش داده با اونی که خودش گرفته یکی هستن، او دریافت کرد، این با عبارات روشن‌تر تو ذهنش جا داد. و تعریف و بالمثال قسم پنجم نیست که بگید پس حصر غلطه، چهار تا نیست، پنج تا، اینم برمیگرده به همون تعریف به خاصه. تعریف مثال لیس قسم خامسا لتعریف، بل هو من تعریف بل خاصه، چون وقتی مثال میزنیم یکی از عوارض خاصه فعل رو یا اسم رو مثال زدیم، یه نمونه مصداقش هست، الف عبارت هست از همینها، وقت دلالت این بر فعل میشه به دلالت التزامیه که عرض خاصه باشه. بل هو قسم من التعريف بالخاصه لان المثال مما يختص بذلك المفهوم، دیگه ضربه مختص به فعل است، مال اسم نیست، زید مختص به اسم، مال حرف نیست، این میشه خاصه. فیرجو الى رسم ناقص، چون همینم هم تنها آوردیم، ذاتیات نیامده، اجناس نیامده، میشه رسم ناقص، نه رسم تام.
و علیه. حالا که از این قبیل هست یجوز ان یکتفا به همون مثال در تعریف،
میشه همون مثالا رو بیارد دیگه دنبالش قاعده کلی نگه، خود اون دریافت کرده، و میشه قاعده رو بیارد که دیگه مطمئن تر باشه، لیطمئن قلبی باشه، اکتفا بشه به همون مثال در تعریف من دون ذکر تعریفی که المستنبط خود طرف استنباط کرده یا معلم استنباط میکنه از این مثال ها. البته اذا کان مثال وافیان به خصوصیات ممثل و لک فعل باشد، برای اون مثال میزنیم، اسم باشد، نوع باشد، جنس باشد، اگر با مثال ها مطلب ادا شده است یه نیاز به تعریف هم نیست که در پایان هم حتی قاعده رو بگید. یکی دیگه از تعریفات هم از تعریف و به تشبیه، مما یلحق به تعریف بالمثال، اینم شبه اوست و یدخل در رسم ناقص ایزن، تعریف به تشبیه هست که یکی از عوارض این رو تعریف کردیم، اینم مثل اونه، شبیه اون هست. خب این که ذاتیات رو معین نمی کند، این شبیه عوارض. و هوه تعریف به تشبیه هم نیست که این شبه تعریف کننده شیء مقصودی را که المقصود تعریف و اراده شده است که تعریف بکنه، تشبیه بکند او را به یه شیء دیگر، مشبه و به روشنه، مشبه رو با تشبیه روشن میکنه، به جهت شبه این بین آما، باید بچه شباهت هم البته بینشون باشه، در اون تعریف در اون ویژگی هر دو مثل هم باشه. علا شرط ان یکون، چه از این تعریفش استفاده میشه؟ شرط داره، به شرط این که یکون مشبه و به معلومن عند المخاطب، به این که لئن مشبه و به جهت و شبه هذه، این جهت درش هست که از ظاهر به نفس المظهر غیره، بعد به مشبه هم بهش تشبیه بکنیم که این جهت در اونجا هم هویدا بشه. و مثال این تعریف به تشبیه، تشبیه الوجود به نور و جهت و شبه بین هما، این است که کلا من هما هم ظاهرن به نفسه و هم مظهرن لغیره، منتها نور مادیات رو ظاهر میکند و وجود ماهیات رو ظاهر میکند، روشن میکند در فلسفه ملا صدرا. و هذا نوع من التعریف که تعریف به تشبیه باشه، ينفع كثيرا في المعقولات الصرفه، امور عقلیه صرفه که از دسترس حس ما و حواس ما به دوره و ما کمتر با اونا معنوسیم، با محسوسات بیشتر معنوسیم، من باب تشبیه معقول به محسوس میایم این رو تشبیه میکنیم تا حل بشه، اون معقول رو خودش رو بیان بکنیم، طرف نمیتونه بگیره حقیقت وجود چیه، فیلسوفش هم نمیتونه بگیره تا به عامیش برسه، مبتدیش برسه، ولی با یه تشبیه کردن کار تمام میشه. مثلا قرب و بعد به خدا رو به چه زبانی ادا بکنیم؟ این کارو کردی به خدا نزدیک میشی، اون کارو کردی از خدا دور میشی، به چه بیانی بگیم؟ نمیشه الا با همین کلمه قرب و بعد، که این کلمه در محسوسات استعمال میشه. شما این کارو کردی دو قدم به اون شی نزدیک شدی، عقب رفتی دو قدم از اون دورتر شدی، قرب و بعد در محسوساته، ولی در مورد قرب به خدا و بعد از خدا هم که یک امر معنوی صرف است از این کلمه استفاده میشه، من باب تشبیه معقول به محسوس. علتش هم این است، در معقولات صرفه و محضه به کار میرد، این دما یراد، هنگامی که اراده میشه تقریب و نزدیک کردن این معقولات الى طالب، به ذهن طالب و جوینده، به واسطه تشبیه معقولات به محسوسات. علت همین است که لان المحسوسات الى الاذهان اقرب، به ذهن من و شما نزدیکتره، از بچگی هم با محسوسات، اولین علمی که نصیب بشر شده همین محسوسات، با اینا بیشتر سر و کار داریم، ولی تصور این محسوسات ذهن ما آلف هست، این آنسه، معنوستره، رضا تشبیه میکنیم تا روشن‌تر بشه. و قد سبقا، نمونه های قبلن هم داشتیم، قد سبقا من نا از خود ما تشبیه و کلن من نسب الاربع به امر محسوس، علامت متساویین رو به علامت تساوی تشبیه کردیم، آمین من وجه رو به علامت ضربدر که دو خط هم رو قطع کردن در یه نقطه یا به دو دایره کذا که در جای خودش داشت. تقریبا لین نسب اربع که عقلی هستن بین کلیات، کلیات که عقلی هم نسبتاشون انتزا به ذهن، فمن ذالک یکی از اون نمونهاش تشبیه متباینین، دو کلی متباین بود به دو خط متوازی که به موازات هم ترسیم میشن، هیچگاه هم رو قطع نمی کنن، به هم نمی رسن، متباینین هم در هیچ فردی به هم نمی رسن، تصادق ندارن، اجتماع ندارن، لأن این خطین متوازین لا یلتقیان ابدا، متباینین هم کذا. و من هازل باب، همین مثالی که الان داشتیم، باب تشبیه الوجود به نور، اینم تشبیه معقول به محسوسه، یا تشبیه که من عرض کردم علم به نور، جهل به ظلمت، این از این. و از همین باب است تشبیه تصورات عالیه به آینه، تصور عالی اون تصوری است که خودش مطبوع نیست،
ما این رو میشناسیم مقدمتا للغیر، آلتون للغیر،